ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود و شب خوش، فهیمه خضرایی هستم از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا شهر مهالود پراگ. شما رو همراهی میکنم با یک مجله شبانگاهی دیگر. سه‌شنبه شب دهم ماه آبان، اول نوامبر از تقویم میلادی است. شب پاییزی دلپذیری رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تا پایان این مجله به همراهیتون با ما ادامه بدید. قبل از اینکه بریم با هم به سراغ گزارش‌ها و خبرهای تحلیلی و خبری این مجله، اجازه بدید که آخرین و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم و برگردیم و با هم ادامه بدیم این مجله رو. همکارم رضا جمالی و تازه‌ترین خبرهای جهان اینجا در استودیو رضا جمالی کنار من هست. می‌شنویم خبرها رو و برمیگردیم.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه علی‌رغم استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، رأی به ابقای دوباره وی در این مقام دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف، 141 نماینده به طرح استیضاح رأی مخالف، 93 نماینده رأی موافق و 10 نماینده هم رأی ممتنع دادند. شمس‌الدین حسینی روز سه‌شنبه در جلسه استیضاح خود در مجلس گفت از اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر نداشته، اما تمامی مسئولیت این اتفاق را در سیستم بانکی ایران میپذیرد. ابراهیم یزدی، فعال سیاسی و دبیر کل مستفی نهضت آزادی ایران، به دادگاه انقلاب اسلامی تهران فراخوانده شده است. بر اساس گزارش ها قرار است که نخستین جلسه دادگاه آقای یزدی روز چهارشنبه برگزار شود. امضای نامه فعالان ملی مذهبی به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره انتخابات اسفند ماه مجلس و نامه به راشد القنوشی رهبر حزب نهضت تونس از دلایل برگزاری دادگاه ابراهیم یزدی عنوان شده است. وی هفته گذشته نیز توسط وزارت اطلاعات احضار و چند ساعت بازجویی شد. حامد کرزی و آصف علی زرداری، رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان، در آستانه نشست استانبول با هم ملاقات کردند. بر اساس این گزارش، این ملاقات روز سه‌شنبه به میزبانی عبدالله گل، رئیس جمهوری روسیه در رئیس جمهوری ترکیه در استانبول برگزار شد. قرار است روز چهارشنبه یک کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان با حضور سران ترکیه، افغانستان و پاکستان و نیز با شرکت وزیران خارجه هند، فرانسه، آلمان و نمایندگان چند کشور دیگر از جمله آمریکا در استانبول برگزار شود. فعالان حقوق بشری سوریه در لندن میگویند در شهر هومس درگیری شدیدی میان نیروهای ارتش سوریه و نظامیان جدا شده از ارتش روی داده و 23 نفر کشته شدند. بر اساس همین گزارش، در این درگیری ها که در منطقه بابا امرو در شهر هومس رخ داده، 53 نظامی دیگر مجروح شدند.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. و آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان، میریم با هم ببینیم که سردبیر و همکاران من برای شما در این مجله شبانگاهی چه تدارک دیدند. فعالان محیط زیست حالا دست به دامن مجلس شدند، نامه برای نجات جان دریاچه ارومیه.
با وجود اینکه هیئت دولت در ارومیه تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت که دریاچه رو از مرگ نجات بده، متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت.
آیا غرب در سانسور و سرکوب به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند؟ ایران در انتهای جدول کشورهای مرفه جهان. و همه پرسی در یونان، طرح کمک اقتصادی اتحادیه اروپا آری یا نه؟
مردم علیه این مسئله رأی میدن چون هیچ علاقه ای ندارن به اینکه کمربندشون رو سفت کنن.
همراه باشید با ما، همراهی کنید این مجله رو، مجله شبانگاهی رادیو فردا. اینها و بیش از اینها در انتظار شماست. جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان، اعلام کرده است که طرح کمک اقتصادی اتحادیه اروپا را به همه پرسی عمومی می‌گذارد. اعلام این خبر غیرمنتظر بازارهای مالی اروپا را با تلاطم روبرو کرده و نگرانی‌ها درباره تشدید بحران حوزه یورو را افزایش داده است. در تحلیل این موضوع، همکارم بابک غفوری آذر با شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کرده و پیش از هر چیز درباره دلایل تأثیر زیاد این تصمیم بر بازارهای مالی پرسیده.
کاملا قابل فهمه، برای اینکه ببینید رفراندوم تازه ترین و نزدیکترین زمانی که میشه این را انجام داد اواسط ژانویه سال آینده است و هیچ معلوم نیست مردم چه رأی بدن. تا اونجایی که الان نظر سنجی ها نشون میده مردم علیه این مسئله رأی میدن، چون هیچ علاقه ای ندارن به اینکه کمربنداشون رو سفت کنن و کمتر خرج کنن، مالیات رو بیشتر بدن. بنابراین این عمل آقای پاپاندرو نه تنها به مترقب بود، بلکه کاملا غیر مسئولانه بود. با این همه زحمتی که سایر کشورهای اروپایی کشیدن که قرض یونان را 100 میلیاردش رو پایین بیارن و همه این مسائل، یک دفعه ایشون این تصمیم رو گرفت. من گمان میکنم دولت ساقط خواهد شد در روز جمعه که رأی میگیرن، و اگر اون بشه باز هم کار مشکل تر میشه، چون باید انتخابات بشه. واقعا هیچ معلوم نیست که سرنوشت این کار به کجا بکشه، اون هم چند روز قبل از تشکیل جلسه گروه 20 در فرانسه.
نخست وزیر یونان و مشخصا دولت این کشور تاکنون همراهی زیادی با رهبران اتحادیه اروپا و تصمیمات این اتحادیه نشان داده بود. فکر میکنین چرا در چنین مقطعی همچین تصمیمی رو داره نخست وزیر یونان اعلام میکنه؟
خیلی هستش مشکله. یکانه هستی گفتم بذارم اینه که ایشون احتمالا خسته شده و یا در حزب خودش اکثریت نداره، چون اولا یکی که از حزب استعفا داد و 6 نفر هم گفتن آقای نخست وزیر باید استعفا بده. من فکر میکنم با این هم زحمتی که ایشون کشیده به اصطلاح بریده دیگه، یعنی کارتش به سخون رسیده و این عمل انجام داد. ولی با وجود این عجیب از یک مردی که با سابقه و عقلی که ایشون تا حالا به کار بسته، که عرض کردم باید منتظر اخبار بعدی بود، چون با هیچ منطق و فکری این عمل درست در نمیاد. شما مثل اینه که فرض بفرمایید کسی که پول بده کار برای بدهیشو بسپاره، ازش بپرسید میخوای بدهیتو بدی یا نه، خب جواب خیلی معلومه، میگن نه. ولی وقتی گفتن نه، عواقبش برای یونان، برای یورو و برای اروپا غیر قابل پیشبینی است، پس که به نظر من خطرناک و سهمناک خواهد بود.
در صحبتتون اشاره کردین که نظرسنجی ها هم نشون میده که احتمالاً مردم یونان رأی منفی میدن به طرحهای اقتصادی اتحادیه اروپا. فکر میکنید در صورت چنین رأی شرایط یورو در آینده چگونه خواهد شد؟
متاسفانه من فکر میکنم به اونجا نمیکشه، یعنی بین حالا و 15 ژانویه محاله که بازارهای دنیا و وضع اقتصاد دنیا متحمل این چنین صبر و حوصله ای بشه. همین الان شما ملاحظه فرمودید با چه سرعتی امروز بورس ها افتاد، سهام بانک ها که اصلا به طرز بی سابقه پایین اومد، ارزش یورو سقوط کرد. من فکر نمیکنم به اونجا برسه، یعنی فقط اعلام این خبر بزرگترین لطمه رو تاکنون زده و به احتمال زیاد یک تصمیم باید خیلی زود گرفته بشه از طرف سران اروپا. اون هم تصمیم آسانی نخواهد بود، چون مثلا اگر تصمیم به اخراج یونان بخوان بگیرن از حوزه یورو، چنین اختیاری ندارن. در قرارداد ماستریخت چنین چیزی پیش بینی نشده. واقعا ما به جایی رسیدیم که هیچ سنتی سابقهی وجود نداره، نه تنها برای مفسرین مثل بنده، بلکه برای رهبرهای این کشورها. نمیدونم قدم بعدی چه خواهد بود. بسیار بسیار این پیش آمد برای اقتصاد دنیا گران تمام خواهد شد و احتمالا یکی از مشکلترین روزها را رهبران اروپا در این چند روز آینده در پیش خواهند داشت.
فکر میکنید در شرایط فعلی احتمال اجرایی شدن طرحهایی مثل بازگشت یونان به پول قبلیش جدیتر بشه؟
بله این وجود داره، ولی همونطور که عرض کردم هیچ راهچایی و پیشبینی برای این نشده. مگر مردم یونان این تصور برشون حاصل شده که با بیرون اومدن از یورو وضعشون بهتر میشه، کاملا اشتباه کردن. در دراز مدت ممکنه وضعشون خوب بشه، ولی این دراز مدت حداقل 2 سال خواهد کشید. ما نمونه های اون رو در مکزیک و در آرژانتین دیدیم، چون بازگشت به دراکما درست مثل اینه که شما ارزش پول مملکت رو یک دفعه 30 یا 40% پایین بیارید. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشه که تمام واردات گران میشه، صادرات ارزان میشه، مقدار درآمد کارگرها نزول پیدا میکنه، اونم برای یک اقتصادی مثل یونان که تا این درجه به تجارت بین الملل وابسته است. ممکنه مردم یونان عصبانی باشن از اینکه مالیاتشون بیاد شده یا حقوق بازنشستگیشون احتمالاً کم خواهد شد، ولی اگر کار به جایی برسه که اینها بخوان به پول قدیمی برگردن، میزان سختی و اشکالاتی که در زندگی روزمره مردم پیش خواهد اومد ده ها برابر از اون چه امروز هست بیشتر خواهد شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بلومبرگ نشریه اقتصادی مالی چاپ نیویورک در گزارش مشروحی نوشته است که کمپانی‌های غربی با صدور تجهیزات الکترونیکی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را در یافتن و سرکوب مخالفان کمک می‌کنند. بلومبرگ می‌نویسد به رغم نفرتی که در سطح جهانی متوجه حکومت ایران است، کمپانی‌های اروپایی دستگاه‌های ردیاب و نظارت بر پیامک‌های تلفن را به دولت ایران فروختند. دستگاه‌هایی که گوشی‌های همراه را به یک وسیله مراقبت و تعقیب تبدیل می‌کنند. این نشریه آمریکایی از جمله از چند شرکت سوئدی، بریتانیایی و ایرلندی هم نام برده و بر این نکته تاکید کرده است که این تجهیزات نظارت ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر ارتباط‌های فعالان سیاسی و دستگیری آنها را بسیار آسان‌تر می‌کند. بشنویم گزارش رو که همکارم نادر صدیقی در همین زمینه آماده کرده.
اوائل پارسال هنگامی که ماموران مخفی جمهوری اسلامی به سراغ سعید پورحیدری روزنامه‌نگار مخالف دولت رفتند و در همان لحظه برخورد با او 4 عدد از دندانهای وی را شکستند و او را بدون اعلام هیچ اتهامی به زندان اوین انداختند، روزنامه‌نگار 30 ساله ایرانی به این نکته پی برد که او تنها علیه رژیم مبارزه نمی کند، بلکه با کمپانی‌هایی هم در مبارزه است که حکومت ایران را به تکنولوژی‌های نظارت بر فعالان سیاسی مسلح می کنند. بلومبرگ با ذکر این مطلب در آغاز گزارش 13 صفحه‌ای خود از قول سعید پورحیدری می نویسد قدرت این دشمن خارجی هنگامی بر من آشکار شد که بازجویان نسخه‌ای از مکالمه‌های تلفنی، ایمیل‌ها و پیامک‌های مرا در برابرم قرار دادند و بعدها دریافتم که حدود نیمی از زندانیان سیاسی هم از طریق همین دستگاه‌های ردیاب به دام افتادند. آقای پورحیدری می گوید این تجارت مرگ است که کمپانی‌های اروپایی با دیکتاتورها انجام می دهند. بلومبرگ از شرکت‌هایی مانند اریکسون سوئد، شرکت نرم‌افزار کریتیویتی در بریتانیا و کمپانی ایرلندی اداپتیو موبایل سکیوریتی لیمیتد نام برده و افسوده که بر اساس بیش از 100 مدرک مستند و گفتگو با بیش از 20 تن تکنسین و مدیرانی که با این سیستم‌ها کار می‌کنند، این شرکت‌ها تا 2 سال و اندی نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را به تجهیزات پیشرفته مجهز کردند. به نوشته بلومبرگ این یافته‌ها در واقع پنجره‌ای به روابط کمپانی‌های اروپایی با رژیم ایران می‌گشاید و اینکه چگونه عملیات نظارت حکومت جمهوری اسلامی را به تکنولوژی‌های مدرن مجهز می‌کنند. بلومبرگ از قول آقای مارک کرک، یکی از اعضای حزب جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی در سنای آمریکا، می‌نویسد اگر آنها چنین داد و ستدی با رژیم ایران دارند، احتمالاً فعالان حقوق بشر در آن کشور شکار سوسمارهای رژیم می‌شوند. سناتور کرک در 14 اردیبهشت گذشته لایحه مشترکی را به کنگره آمریکا ارائه کرد که بر تحریم کمپانی‌های تأکید می‌کند که با دولت جمهوری اسلامی داد و ستد دارند و در بازار آمریکا نیز فعالند.
Over the last 2 years, the Iranian government has brutally clamped down.
سناتور کرد در آن هنگام گفت که طی چند سال اخیر دولت ایران بی‌رحمانه مردم را سرکوب کرده، صدها تن را اعدام و بیش از این تعداد را صرفاً به خاطر ابراز دیدگاه‌های خود زندانی کرده است.
In the darkest days of Soviet human rights abuse, the odds looked very long.
سناتور کرک میگوید که در تاریک‌ترین روزهای اتحاد شوروی سابق شانس غلبه بر آن سیستم بسیار اندک جلوه می‌کرد، ولی شأن و مقام انسان‌ها بر سیستم پیروز شد و ما باید در برخورد با رژیم ایران این تم را تجدید کنیم. به نوشته بلومبرگ، کمپانی سوئدی اریکسون که از بزرگترین سازندگان تلفن‌های همراه است، 2 سال پیش تایید کرد که مرکز ردیابی متحرک را به شرکت ایرانسل فروخته است. اریکسون میگوید که ارائه خدمات را به شرکت ایرانسل ادامه خواهد داد، ولی از 1 سال پیش تصمیم گرفته که سیستم‌های دیگری در اختیار دولت ایران قرار ندهد. ولی بلومبرگ می نویسد که کمپانی معروف اینتل با مشارکت اریکسون فروش سیستم فیلترینگ، مسدود و ذخیره کردن پیامک‌های ارسالی از تلفن‌های همراه را به دولت ایران پیشنهاد کرده و سخنگوی اریکسون ارائه این پیشنهاد را تایید می‌کند. بلومبرگ همچنین به فروش سیستم مشابهی به شرکت ایرانسل از سوی کمپانی بریتانیایی در اوائل سال جاری اشاره می کند و می نویسد که با این سیستم ماموران حکومت در هر 15 ثانیه می توانند جا به جایی هدف را همراه با نقشه ردیابی کنند. این روزنامه اضافه کرده که کمپانی ایرلندی هم همچنان سرویس خدماتی مربوط به سیستم مشابه را که 3 سال پیش به رژیم ایران فروخت ادامه می دهد. بلومبرگ در گزارش مشروح خود با ذکر جزئیات دیگری از چگونگی سرکوب از طریق سیستم‌های الکترونیکی شواهد و مدارک فراوانی در مورد اعدام‌ها، شکنجه‌ها و زندانی کردن مخالفان از قول فعالان مدنی و سیاسی که از ایران گریخته‌اند ارائه کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود. اما مؤسسه پژوهشی لگاتوم گزارش سالانه خود را درباره ارزیابی سطح زندگی و رفاه در کشورهای مختلف جهان منتشر کرده. در این ارزیابی کشورهای اسکاندیناوی مثل همیشه در صدر جدول هستند و ایران هم با چند پله نزول همچنان در انتهای جدول قرار داره. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم بکتاش خمسه‌پور آماده کرده.
در ارزیابی امسال مؤسسه لگاتوم ایران با 5 پله نزول نسبت به سال گذشته در میان 110 کشور مورد بررسی در رده 97 قرار گرفته است. ایران در ارزیابی سال 2010 مؤسسه لگاتوم در رده 92 و در ارزیابی سال 2009 در رده 94 قرار گرفته بود. مؤسسه لگاتوم اندیشکده ایست خصوصی در لندن که فعالیت خود را در سال 2007 میلادی آغاز کرده و هر سال ارزیابی خود از وضعیت زندگی و رفاه در کشورهای جهان را در گزارشی تحت عنوان شاخص رفاه انتشار داده است. در گزارش سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتوم، رده‌بندی کشورها از نظر امتیازات زندگی و رفاهی بر پایه ارزیابی 8 زمینه به دست می‌آید. این زمینه‌ها عبارتند از اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکومت، آموزش، بهداشت، ایمنی و امنیت، آزادی فردی، سرمایه اجتماعی. در گزارش سال 2011 مؤسسه پژوهشی لگاتوم، ایران در زمینه اقتصاد در رده 76، در زمینه کارآفرینی و فرصت در رده 88، در زمینه حکومت در رده 107، در زمینه آموزش در رده 64، در زمینه بهداشت در رده 61، در زمینه ایمنی و امنیت در رده 100، در زمینه آزادی فردی در رده 107 و در زمینه سرمایه اجتماعی نیز در رده 107 ارزیابی شده است. بهترین رتبه ایران در این 8 زمینه 61 و در زمینه بهداشت بوده است و بدترین مکان 107 و در 3 زمینه حکومت، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی. در رده‌بندی کلی کشورهایی چون سنگال، نپال، کامبوج، بنگلادش و تانزانیا با قرار گرفتن در رده‌های 92 تا 96 بالاتر از ایران و رواندا، کامرون، اوگاندا، زامبیا و کنیا با قرار گرفتن در رده‌های 98 تا 102 پایین‌تر از ایران قرار گرفتند. موزامبیک، نیجریه، سودان، یمن، پاکستان، اتیوپی، زیمبابوه و جمهوری آفریقای مرکزی نیز به ترتیب در رده‌های 103 تا 110 قرنشینان جدول رده‌بندی امسال مؤسسه پژوهشی لگاتوم به شمار می‌روند. در گزارش امسال مؤسسه پژوهشی لگاتوم، نروژ بار دیگر در رده نخست جدول ایستاده و دانمارک هم مانند سال گذشته در رده 2 جای گرفته است.
حالا سری میزنیم به ایران. نزدیک به 40 کارشناس و 23 تشکل فعال در حوزه محیط زیست با ارسال نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار چاره اساسی برای مشکل خشک شدن دریاچه ارومیه شدند و اعلام کردند که این دریاچه نیازمند توجه ملی است. از ایران همچنان خبر میرسد که دریاچه ارومیه در حال خشک شدن است و این چالش زیست محیطی اعتراض‌هایی را هم در ایران به دنبال داشته است. به گزارش وبسایت سبز پرس، این نامه به هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده و رونوشتی از آن هم به دفتر رئیس جمهور اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر ریاست جمهوری، دفتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو فرستاده شده است. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران که او هم پیگیر مسئله دریاچه ارومیه بوده، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره این نامه بیشتر توضیح میده.
الان بیش از یک سال و نیم هست که با وجود اینکه هیئت دولت در ارومیه تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت که دریاچه رو از مرگ نجات بده، متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت. مقدار بسیار زیادی پول، مثلا 2000 میلیارد تومان پول، منابع مالی اختصاصی یافت. از طرف دیگه قرار شد که ابرها رو ببارانند، به اصطلاح در دریاچه ارومیه بارور بکنن و یا آب رو از جای دیگه منتقل بکنن. وزارت نیرو موظف بشه که مقداری از آب رو از ذخیره پشت سدها تامین بکنه و بالاخره سیستم های کشاورزی رو بهبود ببخشن. با کمال تاسف هیچ کدام از اینها عملی نشده، لذا عده‌ای از دلسوختگان و متخصصان محیط زیست تصمیم گرفتن که این نامه رو بفرستن به مقامات مختلف، به شخصیت‌های مختلف و شاید نظر اونها برگرده.
در این نامه به دلایلی مثل سدسازی بی‌رویه، احداث میانگذر در دریاچه ارومیه و حفر شتابان چاهای مجاز و غیر مجاز اشاره شده. این دلایل تا چه اندازه در روند خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثر بودند؟ چون برخی از مسئولان از کم شدن میزان بارندگی و یا فرارسیدن دوره خشکسالی در ایران به عنوان دلایل خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه نام میبرند.
نیاز به این نیست که حتما شما متخصص باشید تا متوجه بشید که تأثیر دست انسان و تخریب دست انسان چقدر مؤثر هست. ما حدود 23,000 حلقه چاه در اطراف دریاچه ارومیه حفر کردیم. اگر برخی میگویند که خشکسالی مؤثر بوده، در همین سالهای خشکسالی ما میزان سطح زیر کشت رو از حدود 350,000 هکتار به 750,000 هکتار افزایش دادیم. ما آمدیم و 36 بند و صد رو روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه بستیم و 10 تا در حال تأسیس داریم. ملاحظه بکنید از 5.5 میلیارد متر مکعب آبی که رودخانه ها به دریاچه ارومیه واریز می کردن هر سال، ما جلوگیری کردیم و یک قطره هم آب وارد دریاچه ارومیه نمیشه. خب با تمام این مجموعه به اضافه احداث جاده شهید کلانتری به طول 15 کیلومتر که حدود 1 کیلومترشو الان پل زدن، ما آمدیم و گردش آب رو مختل کردیم، گردش اکسیژن آب رو مختل کردیم، تبادل حرارتی رو ما از بین بردیم و از طرفی باعث رسوب گذاری در دو طرف این جاده شدیم و سیستمی که جاده رو ساختیم این بوده که کوه رو کندیم ریختیم تو آب، یعنی ناسالمترین و ناکارآمدترین سیستم جاده سازی در دریاچه ارومیه. خب شما مجموع این عوامل رو وقتی که کنار هم میگذارید، ببینید به راستی مسئله خشکسالی مسئله حادی نبوده.
برای اینکه بشه جلوی تبدیل شدن دریاچه ارومیه به کویر رو گرفت، چه کارهایی میشه انجام داد؟
اگر دریاچه ارومیه خشک بشه و تبدیل به کویر بشه، که دامنگیر بین 4 تا 12 میلیون آدمی خواهد شد که در شهرهای اطراف زندگی میکنن، خب در این شرایط بهتر ما جلوگیری بکنیم. ولی در همین یک سال و نیم پیش دولت موظف کرد که وزارت نیرو حدود 3.7 میلیارد متر مکعب آب از ذخیره پشت سدها رو در اختیار دریاچه بذاره. یک قطره از این امریه دولت که تعهد وزارت نیرو عملی نشده. بنابراین قدم اول به نظر بنده این است که ما بیاییم و سهم دریاچه ارومیه رو از آبهای ذخیره شده در پشت سدها بهش بپردازیم و بعد هم نتیجه قایی و نهایی، همونطوری بسیاری از کشورها کردن، برای نجات دریاچه ارومیه این اقدام خواهد بود که بسیاری از این سدها رو برچینیم، یا سد و یا حیات دریاچه ارومیه.
همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در ایران.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در تهران، در حالی که روس‌ها در مقر ییلاقی سفارتخانه‌شان در زرگنده به سر می‌برند، انگلیس‌ها چند صد متری دورتر در قلهک بر سر مالکیت محوطه مشابه با ادعای شهردار تهران روبرو شدند. محمد باقر قالیباف می‌گوید برای بازپسگیری این محوطه به دادگاه شکایت خواهد کرد. بشنویم از علیرضا طاهری همکارم، ببینیم که جزئیات این خبر چیست.
شفاف سامانی خبری وابسته به محمد رضا قالیباف شهردار تهران می نویسد این مسئله مالکیت باید یک بار برای همیشه حل و فصل شود و انگلیس ها را از این محوطه باید بیرون انداخت. محوطه 21 هکتاری پردار و درخت در محله قلهک در برگیرنده سفارتخانه لندن در تهران نیست. بریتانیایی ها از این محوطه به عنوان محلی ییلاقی بهره می گیرند و همزمان یک مدرسه و نیز گورستان شماری از قربانیان بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع یا همسود با آن در دو جنگ جهانی اول و دوم نیز در همین محوطه جای دارد. به گفته شماری از تحلیلگران ایرانی، محمد باقر قالیباف که پیشبینی می شود از نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی در انتخابات سال 92 باشد، از قضیه قلهک به عنوان حربه‌ای تبلیغاتی به سود خود بهره گرفته است. از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف با طرح مجدد مسئله مالکیت بر این محوطه در قلهک خوش آب و هوا، دل و جرأت دامینیک چیلکات سفیر جدید لندن در تهران را که از آغاز مأموریتش هفته‌ای بیش نمی‌گذرد محک زده است. مسئله مالکیت این محوطه از قلهک که گفته می‌شود محمد شاه قاجار نزدیک به 150 سال پیش آن را در اختیار بریتانیایی‌ها گذاشت، پیش از انقلاب اسلامی در ایران هرگز در میان نبود. نخستین بار 5 سال پیش 162 نماینده مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به ریاست این مجلس خواستار بازگرداندن این محوطه به حکومت تهران شدند. 3 سال پیش نیز همزمان با تهاجم اسرائیل به نوار غزه، جمعیتی لگام گسیخته به درون این محوطه هجوم بردند، پرچم‌های آمریکا و بریتانیا را آتش زدند و علامت فلسطینی ها را برافراشتند. از زمان آغاز نارامی های مرگبار پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، روابط تهران با لندن رو به تیرگی بیشتری گذاشته، چون سران تهران دست انگلیس ها را در پشت پرده این نارامی ها دیدند. یکی از سخنگویان اداره امور خارجی و کشورهای همسود بریتانیا میگوید هنوز رسما به ما ابلاغ نشده که درباره مالکیت لندن بر محوطه قلهک قانونا شکایتی شده باشد، اما اطمینان داریم که هر محاکمه‌ای در این زمینه به سود لندن پایان خواهد یافت. در این حال بر سر مقر تابستانی سفارت روسیه در زرگنده تهران در نزدیکی قلهک که محوطه آن را نیز شاهان قاجار به این همسایه بزرگ ایران اعطا کردند، هرگز اختلاف و بگومگویی در میان نبوده است.
گزارش همکارم علیرضا طاهری بود که شنیدید از وضعیت دو سفارتخانه انگلستان و روسیه در ایران. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید با این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. نیم ساعت برنامه زنده در کنار شما بودیم. دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید و بخش‌های خبری کوتاه. وعده ما مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 شب به وقت شما در تهران.